ای دختران بالاتر از سن ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجره نباتی صحبت داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجره به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشد که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجره میشه امی واکیول میپند ولی نمیترکد، چون که دیوار حجره باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملیه اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملیه اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاضله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش یا هم لفافا مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او امی اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملات کیمیایی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیر یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثلا از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میشه که ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز، همین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می سازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می سازه و ساخته می تانند و از مواد غذایی استفاده می کنند به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتروتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. اومیم راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه از برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کاربن اکساید و خیره آب از این سوراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز و زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقعی است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادل گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک می کنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد می شه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریده ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریده از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به این گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی و نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یا هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت می داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی می باشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در استروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله بر روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که همی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجودات زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد، که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب می باشه، که ترکیب زیی هم فوتوسنتیز عملیه می باشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن می باشه و تمام آشه در موجودات کلوروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل می کنه، که کلوروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها می باشه که در کلوروپلاست موجود می باشه، که کلوروپلاست قسمت داره یک استروما و دیگری هم گرانا می باشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیی چگونه می باشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره، که امی رنگ سبز نسبت موجودات کلوروفیل می باشه و ترکیب زیی و تبخیر آب در امی برگ صورت می گیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی موقتی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس می باشه، دیگر هم میزوفیل می باشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایانی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه، و در سطح پایینی از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از اون راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه، و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگ برگ وسطی یا هم رگ برگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده، که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره، که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زیی میباشه، که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمی باشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم، که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرقی دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوارستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجع به کشف دی ان ای و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده در فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنند. که بعد از 10 سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد، و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای ارثی هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مادرسی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی زوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ترسی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگری زوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسیریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها کسن مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دی ان ای صحبت داشتیم که ای در داخل دی ان ای مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دی ان ای با یک از دی ان ای تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با عضوی دی ان ای با قند فسفیت و پلهای دی ان ای با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دی ان ای و آر ان ای پرداختیم که فرق دی ان ای و آر ان ای بود که در بوره هاشون بود، یعنی در دی ان ای قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در آر ان ای عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از این بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از بین هر دوشون مشابه می باشه، که بعد از فرق سومش بود که آر ان ای یک رشتوی است مگر دی ان ای داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهارمش بود که آر ان ای نسبت به دی ان ای خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آر ان ای صحبت کردیم که سه نوع آر ان ای وجود داشت، مسنجر آر ان ای، ریبوز آر ان ای و ترانسفر آر ان ای. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دی ان ای صحبت داشتیم، که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دی ان ای را به نام نقل کردن یا کپی کردن دی ان ای میگه، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان دی ان ای تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دی ان ای توسط پروتئین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمونه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دی ان ای کاسته متکی به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم، که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که ای عملیه در حقیقت عملیه ساختن پروتئین است که دو با اثر هدایت دی ان ای امینو اسید ها، پلیپیدیت ها و همچنین پروتئین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بادنجان نومی جنهای دیگر داخل خواهد شد، که قبول کرده نمیتونستیم این موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزوم آر ان ای را از دی ان ای یک نوع بقا کاست، و در دی ان ای باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتری های آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که دو جنها را بخاطر می اهداف علمی تغییر یا به عبارت دیگر عملیه که دو دی ان ای یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود انجینیر ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، در این وقت و به زرع نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز، کمی بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شد، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودند، که موجودات زنده در خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مصنوعی بود. که در قرن بیستم شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های سی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند، که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم، که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دی ان ای یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دی ان ای به توته های کوچک تقسیم میشن، که توسط این توته ها زمینه کار عملی بالای دی ان ای مساعد میشه. که بعد از این کشف، شاگردان عزیز، کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز ژن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دهاسازی و طب انسانی و همچنان صحه وسیع تطبیق داره، که موضوع ژن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد ایجاد کرده، که چطور از این تکنیک استفاده شود. واقعیت از این است که شاگردان از کمی تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونن ضررهایی هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام ممالک کاستان قوانین خاص وجود داره و کمیته های سنزدانان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت ها در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب دیگه قسمت انتقال ژن انسولین انسان به بکتریا میباشه که انسولین یک پروتین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم اندازه کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین را از خارج بگیرن، یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کار شوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس‌العمل نشان میدادن که از زمانی که باز میزمینی انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شاگردان عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرت انسانی جدا میسازه. این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینی هستند که به صورت القوی خارج از دینی باکتریا موجود هستند یا می باکتریای کولی یا هم ای کولی داخل و بدن از این باکتریا تکثر میکنه که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوش شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم این تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفو سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که امی اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای ژن تکنیک از نوع باکتری استفاده میشه که باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید ژن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میسازه که ژن های بیگانه در دینه نبات داخل میشه و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از حجرات یک نبات نمو میکنه که ژن های از بیگانه است که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه یعنی حاصل زیاد بتوه یا بعضی امینو اسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین ژن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی ژن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی ژن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از او باز در ماهی ها هم انتقال جنها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل هایی را به وجود آورد که سری نمو میکدن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال ژن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که ژن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی ژن ها که باعث بی‌نظمی ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل ژن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که ژن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگر استفاده از ژن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینه استخراج و مقایسه میشه که دینه هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طریق می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی هم یک نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شود. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جنس تکنیک نه تنها در این قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تجرباتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونن توسط داخل نمودن ژن های درست ما می مریضی را تداوی کنیم که این طور تداوی را این نوع تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از او به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز بعدتون میان راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز اکثر انسان ها میخواهند که اولاد داشته باشن اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از هم مریض و به خاطر همین بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر همین مریضی هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جنهای مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاستشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شد که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاستشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر در حالت هموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد ظلمی باشه. خب شاگردان عزیز زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن مشوره‌های ارثی داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند. اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکسیری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی‌های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حامله‌ای که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره‌های ارثی اضطراب دارند. خب شاگردان عزیز این بود خلاصه پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم رو هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه دیدن یک کارخانه کیتان است که سوال های فصل سیوم را در کتابچه هایتان حل کنین و کارخانه دیگه این می باشه که چند سوال ما برتان میتم. خب بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همین حل کردن سوال های فصل کاستک تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق همین فصل پای ببرین. خب کارخانه گیواتن خو سوال های فصل سوم میشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میباشه که ما از روی می جلسه امروزی برتان میتم. خب انجینیری ژنتیک چی میباشد بگویید. سوال دوم تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید 00427230011.
ای بلبل خوش الهان با گل بود پیمان برخیز بهار آمد با گل خوش کن ای بلبل خوش الهان با گل بود پیمان برخیز بهار آمد با گل خوش کن شرار بارد برخیز بهار آمد شوزی هر چیز بهار آمد کشورت تو گل دارد ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان هر چیز بهار آمد با گل من گل خور کن با گل من گل خور کن ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان هر چیز بهار آمد با گل من گل خور کن با گل من گل خور کن